بله، برای اون کسانی هم که مرتبه عالی تر دارن، اونا میگه الا ابتغاء وجه رب العالمین و رضوان من الله اکبر، اونم هست. شاید اینکه تعداد آیات و اینها متناسب باشه با نسبت تعداد مخاطبان از هر قشر. اون آیات چند تا بیشتر نیست، اما آیات جنات تجری من تحتها الانهار الا ماشاءالله است. برای اینکه مخاطبانی در این سطح فراوانند، اما اونایی که از رضوان من الله اکبر متأثر بشن و انگیزه برای عمل پیدا کنن خیلی کمه. یک کسی باشه اینجور تصور کنه که من هزاران سال در جهنم بسوزم اما خدا راضی باشه. فرض محال. این فرض محال من نمی کنم، امام زین العابدین تو مناجاتاش داره، لوکان رضاک فیان و قطع اربن، این تو حدیث قدسی ظاهره، تو مناجات هم هست. اگر رضایت تو خدایا در این باشی که من در جهنم بسوزم اما تو خوشحال باشی، تو خوشنود باشی، من رضای تو رو ترجیح میدم. من دستمون بسوزه شکم درد بگیریم دیگه. یکی از اساتید اخلاقی، حالا گاهی از بزرگان یادی بکنیم، حقی از اونا ادا میشه. مرحوم حاج عباس تهرانی رضوان الله علیه از شاگردای مرحوم حاج جمال آقای تبریزی بود. شما که ما مدرسه حجتی درس میخوندیم، ایشون روزای جمعه میومدن به درس اخلاقی میگفتن، دعای ندبهی خونده میشد، ایشون هم درس اخلاقی. یه وقت ایشون میفرمود که من به ذهنم گذاشت که من میتونم بر مصیبت ها و بلاهایی که خدا نازل میکنه به خاطر خدا صبر کنه. خطور کرد به ذهنم. شب یه دلدردی گرفتم، چون زخم معده داشت، درد گرفت و اولی که درد گرفت گفتم صبر میکنم، بلایی از خدا نازل گرده، خب صبر میکنم. یه خورده گذشت، دیدم نه خیلی سخته، شدت پیدا کرد. گفتم خدایا اگه صلاح میدونی شفا بده. یه مقداری گذشت و دیدم نه خدا شفا نداد. شروع کردم به دعا، خدایا خواهش میکنم، من تحملم سخته، ما را از این درد نجات بده. لحظه گذشت خبری نشد. شروع کردم به توسل، یکی یکی ائمه اطهار و اولیا، هرچی بلد بودم توسل، هر جور توسلی هم بلد بودم کردم، درد بهتر نشد. منم دیگه طاقتم تموم شد. یه وقت دیگه نفهمیدم چی گفتم، گفتم کسی نیست، یه شکم درد، یه عارف را میرسونه به اینجا. که اگه مگه کسی نیست که من را نجات بده؟ اینا خود ایشون نقل میکرد. آدمیزاد اینجور ضعیفه، اینا تربیت شده های مکاتب اساتیدی مثل آقای جمال آقای تبریزی بود، خودش سالها زحمتها کشیده بود، مقاماتی دارد. ما که نشسته پاکیم. بالاخره خدا اینجور نیست که تربیتش را و هدایتش را مخصوص اولیاش قرار بده. خدا از این که یک بندهی در عمرش یکی یا الله هم بگه نمیگذره. اونقدر وسائل فراهم میکنه بلکه یک بار رو به خدا کنه. از نهایت رأفت و رحمت الهی است که رحمت او نهایتی ندارد. زیغ خناق بود، گفتم از نهایت رحمت، مگه رحمت اون نهایت داریم؟ خب خدا برای ماها هم بالاخره رحمتی داره، هدایتی داره، راه هدایتی داره. ما هم را باید با یه جوری ما را تشویق کنه که متناسب با فهممون، با معرفتمون، با همتمون باشه. یکی از راه‌هایی که در حالا مثال در قرآن زدم به جهاد، که حتی برای تشویق به جهاد خدا میگه خدا غنیمت نصیبتون میکنه، وعدکم الله مغانم کثیرا. از اون گذشته پیروزی تا میرسه به نعمت‌های اخروی و پاداش‌های ابدی. ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه. خدا جان و مال شما رو می‌خره. در مقام تشویق به اینکه مالتون در راه خدا انفاق کنه میگه من به مدام به عنوان وامگیر از شما وام بگیرم. نهایت لطف خدا که میگم ملاحظه بفرمایید، همه نعمت ها از خداست، همه چیز او به ما داده. او میگه من اومدم وام بگیرم ازت. من ولدی یقرض الله قرضا حسنا. کیه که به خدا قرض بده؟ قرض بده یعنی اونم ببینم معنیش که به مردم قرض بده ها. این معنی آیه این است که یعنی به من قرض بدید، من میخوام قرض بگیرم از شما، روز قیامت پس میدم بهتون، چند برابرم میذارم روش، اونم ربا نیست دیگه. با این بیان میخواد انسانها رو وادار کنه یه خود به طرف خدا برند، از بخل نجات پیدا کنه. میگه شما قرض میدید سود میگیرید، خب به من قرض بدید، من 70 برابر سود میدم. 1,000,000 بدید 70,000,000 بهتون میدم، نه 30% و 15% و 18%، 70 برابر قرض بدید به من. من ولدی یقرض الله، کیه که به من قرض بدید؟ اینا بیاناتی است که خدای متعال در قرآن کریم فرموده به دنبالشم پیغمبر اکرم و ائمه اطهار دنبالشو گرفتن. بیاناتی مشابهش در روایات وارد شده، همه برای اینکه من و شما یک قدم حرکت بکنیم، یه خورده بریم جلو، از اونجایی که هستیم یه خورده بریم پیشتر. اگه همت داشته باشیم جهش کنیم، اگه نداریم اقلا مورچه‌وار حرکت کنیم، در جا نزنیم، چرا سب این که خدای نکرده عقب‌گرد کنیم. یکی از مفاهیمی که قرآن برای تربیت امثال ماها به خصوص استفاده کرده همین مفهوم تجارته. تو همون آیات اول سوره بقره درباره منافقین هست، اینا میفرماد فما ربحت تجارتهم، اینا تجارتشون سودی نداشت. منظورم استفاده از واژه تجارتی. خدا با ما یه جوری صحبت میکنه چون ما اکثر ما انسانها اهل معامله هستند. حالا یا معامله رسما دکاندار و خرید فروشی هستند، یا به نحوی بالاخره کار میکنه مزد میگیریم، تجارت است. در واژه عربی اجاره هم یک نوع تجارت است. حالا صرف نظر از اینا، به هر حال مسئله داد و ستد، معامله کردن، خرید فروش، این چیزیست که همه انسان ها باش سر و کار دارن، خوب میفهمن. خدا از همین مفهوم استفاده میکنه. حتی اونجا که میخواد مردم رو وادار به جهاد کنه میگه من جانت رو میخرم. ان الله اشترا، اشترا بیع و شرا، یعنی خدا جان شما رو خرید. مزدش چیه؟ مزدتون بهشت. کی در مقابل جان شما همچه مزدی میده بهتون؟ شما عمرتون رو صرف کنید، هر چه سود از عمرتون میبرید یادداشت کنید. هر چه انتظار دارید در زندگی سود ببرید، همه اینا رو یادداشت کنید. چقدر میشه؟ به اندازه یک روز نعمت بهشتی میشه؟ به اندازه یه درخت بهشت میشه؟ یه درخت بهشت بی نهایت میوه میده. باز همون مسئله معادله متناهی و نامتناهی یادتون نره. خدا با این مفهوم میخواد اهمیت کار خوب را، فداکاری در راه خدا را بیان کنیم. یکی از راهاش هم برای مطلق کارهای خوب باز از همین واژه تجارت استفاده می کنیم. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اگه شما یک گرفتاری داشته باشید، بیماری داشته باشید، بیماری سختی لاعلاجی، چقدر حاضرید براش خرج کنید؟ بیماری آخرت فقط مال چشم نیست، فقط مال گوش نیست، فقط مال قلب نیست، بیماری همه هستی دونه. آدم یه سردرد بگیره شب خوابش نمیبره، یه شکم درد گرفته بود اون آقا، بعد از تبسلات آخرش گفت مگه کسی نیست به فریاد من برسه، نتونست تحمل کنه تا آخرش. یه شکم درد. حالا اگه هزار تا دیگه بیماری از این سخت‌ترم به زمینه کنید، یک جا جهنم اینجوره دیگه، همه اندام ها یک جا می‌سوزه. با چه قیمتی میتونیم بخوایم با این مقابله کنیم از این خلاص بشیم؟ خدا میگه دوست دارید یه معامله یادتون بدن که شما را از این عذاب ابدی که مال همه اندامهاتون هست، حتی تنها به بدنتون اکتفا نمیشه، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، دل و جانتون را هم میسوزانه. میخواد یه معامله یادتون بدم که اون معامله را انجام بدید، از همه اینا نجات پیدا کنید. باز از مفهوم تجارت استفاده میکنیم، یه معاملهی بکنیم تا از اینا نجات بینیم. هل ادلکم علی تجارت، یه تجارتی، یه معاملهی، داد و ستدی شما رو یادتون بدم که اگه این معامله رو انجام بدید از همه اینا نجات بیدم. تؤمنون بالله و رسولی و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم تا آخر آیه. همین کارهای خوب را تقریبا عناوین مهمش را اینجا ذکر می‌فرماید که این کارها را که انجام بدی در مقابلش از اون عذابهای بی‌نهایت و فراگیر الی ابد نجات پیدا. منظورم استفاده از ماهیت، از مفهوم تجارتی. چون ماها وقتی میگن بهمون بگن آقا بیایید نماز بخون، روزه بگی، مهم که چطور بشه، اینم نخونم چطور بشه. آدم هر کاری میکنه فطری است برای انسان، خود همینم یه نعمتی است. خدا برای آدم قرار داده که بی خودی کارش عمرشو تلف نکنه، نیروهاشو هدر نره. اگه یه چیزی صرف میکنه در مقابلش یه چیزی دریافت کنه، چیزی بهتری، تا ضرر نکنه در ما. ان الانسان لفی خسر، همه در حال ضرر کردن، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ما وقتی سفارشون بکنید کار خوب انجام بدید، بشیعه علی بشید، رفتارتون از علی الگو بگیرید، میگیم که چطور بشی؟ تهدلمون میگیم، حالا حتما به زبان نمیاد، حالا نشد چطور بشی؟ اونایی که مثل علی نشدن چطور شدن؟ زنده نموندن، زندگی نکردن. اگه به ما بگن آقا اگه اینجوری بشید یه چیزی بهتر گیرتون میاد، اون وقت آماده میشیم ببینیم یه چیزی رو برای از دست بدیم چی مقابلش برای از بگیریم. امروز روزه میگیریم لذت های خودمون از دست میدیم، در مقابل چی بهمون میده؟ میارزه یا نمیارزه؟ و عاقلی را که حسابو بکنه، مگر که برسه به یه حدی که اونچنان محبت الهی قلبش رو فرا بگیره که جز رضای محبوب چیزی نخواسته باشه. اون حسابش جداست. اما تا به اونجا برسیم یه خورده راه مونده هنوز، یه چند قدمی هنوز مونده. در این فاصله باید سعی کنیم اگه چیزی از دست میدیم ببینیم چی گیرمون میاد. امیرالمومنین در اوصاف شیعانش میفرماید اینا یه چند روز کمی را سختی ها را تحمل کردن، اما در مقابلش یک آسایش طولانی دراز مدت نصیبشون شد. اون ایام قلائل یعنی هم چند روز زندگی دنیا، یعنی 60-70 سال زندگی دنیا، یا در مقابل عمر آخرت حساب کنید یه چشم هم زدنه. این چند روز رو صبر کردن، یه خورده از خواسته هاشون رو صرف نظر کردن. همه بندگان خدا که از همه خوبی ها صرف نظر نمی کنن. آدم دائما غرق نعمت های خداست، از نعمت های خدا داره استفاده می کنه. از بعضی هاش باید یه مقداری خودداری کنه، اونجایی که گناه هست، تجاوز به حقوق دیگران هست، مانع کارهای خیر بیشتر میشه، اینا رو باید تهم. بلابس ما دائما داریم از نعمتهای خدا لذت میبریم، استفاده میبریم، هوا، نور، خوردنی هایی که باعث حیاتمون میشه، آب گوارا، نان حلال و هزارها نعمتهای دیگه، اون سبا خانواده شایسته و مؤمن و معتقد، داشتن بچه های خوب و الاخ. اونش که باید صبر کنیم بعضی چیزهاییست که تهم انجامش گناه هست، به ضررمون تموم میشه. این چند روز را یک کمی صبر کرده، صبر و ایام قلائل، فاعقبهم راحت طویله. ولی همون عجب معامله خوبیست، تجارت مربحه. چه معامله خوبیست، بعدم چند روز صبر کنه یه عمری راحتی و آسایش داشته باشه. بعد این کار مگه همه اوغلا در زندگیشون چیکار میکنن؟ یه کارگر صبح تا شب زحمت میکشه برای اینکه بعد شب دو ساعت کمتر بیشتر استراحتی، اونی که از درآمدش استفاده میکنه اونه دیگه. اونایی که خیلی زرنگ باشند خب یه ساعت کار میکنند 23 ساعتش استراحت میکنند. این نسبت یک 24ام. آیا دنیا رو با آخرت که میشه میسنجند؟ میشه بگن یک 24ام، یک 1000ام، یک میلیاردم هم حساب نمیشه. یه چند روزکی یه خورده سختی ها رو تحمل کردن، بعدش مزدش راحت طولانی داشتن. این چه جور تجارتی است؟ تجارتون مربحتون یسرها لهم رب کریم. یه تجارت پرسودی است که خدای مهربان کریم برای اونها فراهم کرد. حالا من اضافه کنم تبلیغات این تجارت هم رو خودش انجام، خودش پیغمبر فرستاده، قرآن نازل کرده، بیاد بی معامله بکنید با من. هل ادلکم علی تجارتی؟ تبلیغاتش هم به عهده خریدار، به عهده خریدار. بنابراین اگر ما با همین نظر کاسبکارانه به دین نگاه بکنیم، نظر عاشقانه و عارفانه پیشکش، انشاءالله اونا خدا خودش لطف کنیم. اما با همین نظر کاسبکارانه با دین نگاه بکنیم، چی میدیم چی میگیریم، صرف نظر از سر چی داریم که بدیم، مگه ما چیزی مال خودمونه که میدیم؟ از اینم صرف نظر کنیم، نه، ما سرمایه داریم، بدن داریم، روح داریم، فکر داریم، قدرت بدنی داریم، مدیریت داریم، مال ماست. خیلی مال شما چقدر میارزه؟ تو بازار چند میخرن از شما؟ یه مشتری پیدا بشه 1000 برابر بخره، عاقلانه است که شما به اون مشتری ندید، به یه مشتری بدید که 1000 اون میخره؟ تجارتون مربحه، عجب تجارت پرسودیست معامله با خدا کردن. چند روز صبر کردن و راحت و آسایش دراز مدت داشتن. و فقط الله و ایام.